خارج اصول فقه جلسه 20 یک شنبه هفته 8402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک تتمه بگید کلیمتونی از بحث چهارم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشه باقی مانده عرض کنیم و یه خلاصه از این چند وقت بحث چند جلسه ارائه بشه و انشاءالله امروز بریم سراغ بحث جدید. سوالاتی هم شده چون آخرین جلسه بحث استعمال لفظ هست، طبیعتاً اینا رو هم باید پاسخ بدیم که من آخر کار اجازه بدید برعکس روزای دیگه بعد از خلاصه گیری و نکات عرض کنم. یکی از مطالبی که باقی مانده راجع به اون حدیث امام مجتبی علیه السلام مستعذرید. ما دیروز گفتیم که این حدیث امام علیه السلام مستاق تعارض اقرارین قرار دادن که در بحثای قضایی جای خاصی داره. اگر امارات قانونی تعارض کنه چی میشه؟ مثلا دو تا بیانه بر خلاف هم، تعارض بیانتین، یا دو تا اقرار ضد هم، یا اقرار و بیانه، فرق نمیکنه. یه مقاله ای ما داریم اخیراً هم چاپ شده، من سفارش میکنم دوستانی که علاقمندن به بحثای قضایی، مخصوصا فضلایی که درس و گوش میکنن و سمت قضایی دارن، این مقاله رو بخونن. اونجا تعارض دو بیانه است، اگر بیانتین تعارض کنن. منتها ما اشاره به تعارض اقرارینم کردیم تو اون مقاله. حالا مورد حدیث امام مجتبی که من و شما خدمتش هستیم، خدمت حدیث، تعارض دو اقراره. اول اون شخص که تو خرابه دستگیر شده اقرار میکنه، بعد شخص دوم میاد دوان دوان میگه من قاتل بودم، و بعد شخص اول اقرارشو پس میگیره. اینو فضلا متوجه باشید، این پس گرفتن اقرارش هیچ ارزش قضایی نداره ها، چون بعضی آقایون میگفتن اقرار اول باطل شده. اتفاقا قشنگم توضیح داد و من گوسفندی کشته بودم مثلا، بعد دستشوییم گرفت، اومدم دستشویی کنم، مواجه شدم با یه مقتول. میدونی اینا هیچ ارزش قضایی نداره. اگر کسی اقرار بکنه اقرارشو میگیرن، اما بعد اگر به نفع خودش هرچه بگه دیگه کسی گوش نمیکنه. حالا مثلا نگید خب میرفتن تو خونه نگاه میکردن ببینن گوسفنده کشته شده نشده، بازم چیزی رو ثابت نمیکنه. و ممکنه همین آدمو کشته هم گوسفندو کشته، میشه دیگه، احتمال دیگه. با این توضیحات هم یکی از دوستان پیام دادن که ما یقین داریم به کذب اقرار اول، یقین پیدا نمیشه. ضمن این که بعضیا میگن اقرار حجت ولو یقین به خلاف باشه، جالب اینه در بعضی از حقوق موضوعه مثل فرانسه اینا اقرار رو شاه دلیل میدونن، شاه اماره میدونن. تو فقه ما بعضی از علما مثل مرحوم نائینی همین نظر رو دارن که اقرار خودش موضوعیت داره. البته ما قبول نکردیم، ولی حالا میخوام بگم این اقرار این آقا، اقرار دوم اصلا اقرار نیست. یه وقتی تعبیر اقرار نکنید، حرف اولشو میگیرن، بعد اون یه شخص دیگه هم میاد، اونم میگه من قاتل بودم، چیز میشه دیگه، یعنی مشتبه میشه. قانون گذار ما در قانون 70 1370 آذر 70 که تا 92 تو دادگاه ها اجرا میشد، اونجا گفته بود اگر علم اجمالی باشه به دو قاتل قصاص که نمیشه، کیو قصاص کنیم؟ ولی دیه رو باید قرعه بزنیم. ما تو نقد قانون نوشتیم که جای قرعه نیست، چون تعارض اصل براءت در حق هر کدام جاریه، نهایتا بیت المال باید بده، که قانون الان که داره اجرا میشه تو دادگاه ها مال 92 به این بر داره که بیت المال ضامنه. این آشیست که ما پختیم برای بیت المال. حالا بیت المال میده نمیده خیلی قصه نخوریم که بیت المال خالی میشه. اولا معلوم نیست بدن ندنم، برای جای دیگه بالاخره هست منافذی که بره. و هر صورت میخوام عرض کنم، البته فکر کنم قانون مجازات پرداخت میشه در اقرار. چطور؟ به نظرم در اقرار یه دبه هایی دارن، میخواد مادهش الان من ندارم، تبصره ای داره ماده تو اقرار صحبت دارن، ولی با این حدیث نمیسازه مفاد قانون اون تبصره، چون اینجا امام سجاد میفهمان که بیت المال بده و همین هم اقتضای قاعده است. ما هم که پیشنهاد داده بودیم فرق بین اقرار و بیان و اینا نگذاشته بودیم، ولی به نظرم قانون مجازات 92 حالا دیگه قرعه نمیگه ها، قرعه رو چیز کرده، ولی در اقرار و تعارض اقرارین بگه بیت المال به نظرم خلاف تبصرشه. حالا ببینید دیگه، من نمیدونم بس به اینجا میرسه و الا می آوردم با خودم. به هر صورت آقایان این حدیث ارزشمندی است مثل بقیه احادیث اهل بیت، جای تأمل و بررسی داره. اما نسبت به حدیث دوم، حدیث امام هادی، من دوست می‌داشتم که شما این چند، چون این بحث و فریه رو ما فکر کنم کی تحویل شما دادیم، چهارشنبه بود سه‌شنبه بود، روش تأمل می‌کردید امام هادی چه کار کردن که دیگران نرسیده بودن. اینه دیگه، وقتی اون یهودی یا نصرانی، تو روایت نصرانیه دیگه، بله، وقتی رجل نصرانی با زن مسلمان زنا میکنه، العیاذ بالله، میدونی که حکمش قتله. الانم تو فقه ما یکی از موارد قتل زنای غیر مسلمان با زن مسلمانه. خب بعد وقتی میارنش برای اجرای حد اسلام میاره. این کلمه فاسلمه هم تو حدیث افتاده، تو برگه اگر دارید عبارت اینه: رجل نصرانیون، اون حدیث دوما، فجر بمرأت مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد. متوکل میخواست حد جاری کنه، فاسلمه فقال. این فاسلمه افتاده و اگر این فاسلمه نباشه اصلا حدیث درست در نمیاد. جای خوبی این کلمه نیفتاده. بله من نمیدونم، از میگم کپی کردم آوردم اینجا. بله مثل این که اون مشکل داشته. علی ای حال کلمه فاسلمه رو بذارید. پس قصه این میشه، دقت کنید، قصه این میشه که رجل نصرانی رو میارن برای اجرای حد، اگر بر نصرانیت خودش بماند باید کشته بشه، اگر مسلمان بشه و مثلا زنای محسنه نباشه چی نباشه 100 ضربه شلاق میخوره. حالا اینم فرض کنید زناش زنای محسنه نبوده، اسلام آورد، گفت انا مسلم. متوکل به یحیی بن اکثم که دیروز گفتم براتون قاضی القضات مملکت موسع اسلام بود، یک طلبه پایینی نبوده به حسب ظاهر، حالا اینا ماندن که ما همچون چیزی نداریم. بعد حدم قد حدم ایمانه شرکه، ظاهراً باز اشتباه کلمه ای شده، قدمه اومده، بله درستش کنید، حدمه. حدمه ایمانه شرکه، ظاهراً اینا یه همچون قانونی سنی ها دارن که ایمانش شرکش از بین برد. پس این الان مسلمانه، یه مسلمان با یه مسلمان زنا کرده. خب بعضیا گفتن باید 3 حد بخوره. حالا چه قانونی؟ ممکنه مثلا شدت حد رو بگم ولی قتل رو نگفتن. قال بعضهم یفعلو بهی کذا و کذا، هر کسی یه چیزی گفت. وقتی حساب و کتاب نداره، ولی هر که، حالا نمیخوام بگم از خواب پا میشه، اینا خب بعضیاشون هم بالاخره یه ضوابطی داشتن، اما رو ضوابط خودشون هر کسی یه چیز میگه. متوکل وقتی که با اختلاف آرا مواجه شد گفت که نامه بنویسید به امام هادی، چون اینا مرجعیت، اینو توجه کنید، اینا مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول داشتن همشون، مرجعیت سیاسی، زعامت سیاسی رو قبول نمی کردن چون خلاف منافعشون بود، اما مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول داشتن. یعنی حتی تو دستگاه متوکل که یکی از خبیثترین و شدیدترین و عنودترین خلفای عباسیه، اگر گیر بکنن نامه امام هادی کار حل میکرد، کلن جا افتاده بود. از زمان خود امیرالمومنین که اقضاکم علیون داشتن، همینطور به اهل بیت سرایت میکرد، به امام جواد، حتی به امام رضا و هاکذا. وقتی نامه رسید امام فرمودن که حدیث رو خواندید دیگه، فرمودن که باید کشته بشه، زده بشه تا بمیره. حالا ممکنه منظور ضرب شلاق یا مثلا اعدام، هرچه، حالا اینجا داره یضرب حتی یموت، زده بشه، حد زده بشه تا بمیره، خلاصه آخرش قتله. اینا خب با اینکه زعامت علمی حضرات رو قبول داشتن، ولی براشون سوال بود این از کجا در آوردن امام هادی، که دیگه خواندید حدیث رو، امام فرمودن از آیه فلما رأوا بعثنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بعثنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون. امام گفت من از این در میارم، از این در میارم. حالا سوال ما اینه که این کار امام، این رفتار امام از نظر فنی که با بحث ما بسازه ها چی بود؟ اتفاقا این تصور نکنید از بتونم باشه. اینجا من آوردم، خیلی گول نخورید که من میخوام ادامه بحث بطن رو بگم. بحث بعد تمام شد، خواستیم دو مورد از رفتارهای ائمه بیاریم که حالا داریم میگیم. ببینید به نظر من امام همون راه اول داشتیم، توسعه در مصداق، توسعه در مصداق معنا. یه واجد یه معنای روشنی داره، امام توسعه دادن، توسعه‌ای که وقتی به مثل یحیی بن اکثم میگه دیگه لال میشه، قبول میکنه. ببینید آیه داره چی؟ فلما رأوا بعثنا، بله فلما رأوا بعثنا، این بعث یه مصداقش عذاب عام دنیاویه، عذاب عام دنیاوی، مثل عذابی که فرعون دچار شد، فرعون زمان جناب موسی اینطور شد دیگه، وقتی دید داره دریا میاد به هم، داره غرق میشه، گفت آمنا به رب هارون و موسی، انا مسلم، انا موسوی، انا هارونی، اینجور گفت دیگه. که بعد قرآن میگه مثلا خفه شو، چیه آیه؟ کلا قال الان، بخونید آیه رو، فقط عصیت من قبل، الان ایمان میاری، الان که بعث ما رو دیدی، خب یه مصداق بعثه. ممکنه آقایون یه مصداق بعث اون لحظه آخر و مردن باشه، یعنی وقتی انسان دیگه ملک الموت رو میبینه، یه سری عدل هم داریم اون موقع دیگه به درد نمیخوره، لحظه معاینه مرگ، معاینه ملک الموت. خب این یه مصداق، بله. پس فلما رأوا بعثنا اون یه مصداقش عذاب عام دنیاوی، عام میگم یعنی فراگیر، عذاب عام باز دنیاوی موقع مردن. کاری که امام هادی کردن میدونی چی بود؟ به بعثنا عذاب خاص، عذاب خاص منظورم عذاب بر این آدم، این نصرانی اهل زنا، فرمودن اینم بعثنا، چون شلاقو میبینه دیگه، قتل رو میبینه، اسلام بیاره نهایتا صد ضربه شلاق میخوره، یه ماه بعدش خوب میشه، ولی اسلام نیاره کشته میشه. گو انا مسلم. امام فرمودن این اسلام ها به درد نمیخوره. البته بگم بهتون، اگر واقعا حتی همین موقع هم توبه کنه انسان، ما نمیتونیم قبول کنیم که توبهش مردوده، توجه میکنید؟ یا حتی وقتی انسان ملک الموت هم معاینه میکنه، اگر مثلا واقعا توبه کنه، واقعا توبه کنه ها، مثلا اینا عموما اگر برگردن چشماشون رو میمالن به هم، میگن عدس خورده بودیم، سردیمون شده بود، خواب بد میدیدیم، حواستون هست، اینجوریه، توبه نیست واقعا، این توهم توبه است. ولی حالا اوناش دیگه ما میذاریم به عهده خداوند بزرگ، خودش تصمیم میگیره. اجمالا این اگر یک کسی سوال کنه که این کار امام رو چیه، بالاخره امام این کارو کردن، سنی‌ها هم ساکت کردن، اونا دیگه ساکت شدن دیگه، متوکل هم پذیرفت و حدم جاری شد، اما این کار چیه، جنس این کار چی بود؟ من اصرار ندارم بگم امام از بطون آیات استفاده کردن، ولی این که توسعه دادن مصداق بحث رو. حالا جالب اینه که اونام قرآن خونده بودن، یعنی یحیی بن اکثم و اونای دیگه هم که اهل قرآن بودن دیگه، اینام قرآن میخوندن، ولی به این مصداق منتقل نشده بودن. ائمه ما گاهی در تطبیقاتشون مصادیقی رو میارن که دیگران ممکنه متوجه نشن. حالا ببینید بعد از این کار امام آدم میفهمه چقدر کار دقیقیه. یعنی چه فرقیه مثلا بین اون فرعون که ایمانش به دردش نمیخوره تو دریا، با این آدم که وقتی سیف اسلام رو میبینه تسلیم میشه، این اسلام نیست که. پس ببینید خود خطاب آیه، به قول عرب ها نداء الآیه، لحن روح آیه، گاهی بعضی ها میگن روح آیه، این توسعه رو همراهی میکنه. لذا اگر کسی از این روش امام استفاده کنه فنیاً توسعه بده اشکال نداره. پس این حدیث زیاد معطلش نشیم، از موارد همون شماره یک توسعه در مصداق معنا. امام کاری نکردن، بحث رو توسعه دادن، از عذاب عام دنیوی به عذاب خاص، منظورم از خاص یعنی یه مورد خاص. خب اگر موافق باشید ما یک خلاصه ای از بحثای گذشته، نمیدونم الان که من نگاه میکنم ما جلسه بله 16 دیگه، اولین جلسمون راجع به امر سوم بود که آیا اشتراک داریم یا نداریم. اگر اشتباه نکنم از جلسه دوم وارد شماره 4 شدیم. ما داریم مقدمات این امر سوم، امر چهارم، اگر کسی تازه ملحق شده متوجه باشه، ما امر چهارمون استعمال لفظ در بیش از یک معنا. بعدم که وارد قرآن شدیم دیدید که چقدر بحث قشنگی بود. یعنی خود این 14-15 جلسه میتونه خمیرمایه مثلا یه پایان نامه باشه، یه رساله باشه، یه پژوهش باشه، یه مقاله باشه. به هر حال حال اوناش بماند. ببینید دست منو نگاه میکنید، اگر یادتون باشه ما استعمال لفظ در بیش از یک معنا گفتیم اختلافیه، اقوالی هم هست، بعضی ها مطلقا رد میکردن، بعضی ها مطلقا قبول میکردن، بعضی ها تفصیل میدن. چون خلاصه هست من دیگه وارد نشم جزئیات. ما قائل به بله، اگه بخوام رو برگه بگم، گفتیم آقایان چه مجوزین چه مانعین متمرکز شدن رو ماهیت استعمال. آیا استعمال صرف علامت لفظ، علامت معنا، یا افناعه؟ ببینم یادتون هست کی میگفت افناعه؟ آقای آخوند. یا ایجاد المعنا به لفظ، کی میگفت؟ آقای نائینی و هاکذا. آقای اینا میگفتن اگر صرف علامت باشه خب چه اشکال داره، لفظ علامت دو معنا در یک استعمال. در یک علامت گذاری. ولی اگر افنا مفنا اینا باشه نه. ما اگه یادتون باشه گفتیم اصلا مگر استعمال قابل اختلافه؟ واقعا آقای آخون که میگه افنا هست میتونه بگه علامت نیست؟ اینایی که میگن علامته میتونن بگن ما لفظو در معنا فدا نمی کنیم، فدا می کنیم، یعنی لفظو میاریم جای معنا، ایجاد المعنا می کنیم به لفظ. بله آقای اونشون تعهد رو داره، مثل یه مسلک خاصی داره. خب ما اینا رو همه رو گفتیم دعوا سر چیه. ایاتون باشه ما میگفتیم که باید متمرکز شد روی انحصار و عدم انحصار. آیا ما از زبان عرب، البته این اختصاص به زبان عرب هم نداره، فارسش هم همینه، آیا انحصار در یک معناست یا نه؟ بعد ما گفتیم که هرچه عقلمون رو وجب کردیم به این انحصار نرسیدیم، ولذا ما قائل به جواز شدیم. ولی جوازی که به درد نمیخوره، چون دلیل میخواد، شاهد میخواد. البته نگید خب اگه به درد نمیخوره پس چرا فرق میکنه، بگیم محال عقلیه، تا اینکه بگیم نه امکان داره ولی شاهد میخواد. بحث دیگری که داشتیم دیگه وارد قرآن شدیم، درسته؟ قرآن زهر و بطن داره، روایات زهر و بطن رو بررسی کردیم، معلوم شد که خود بطن چند معنا داره، چند رقمه. شایع‌ترینش همین که الان داشتیم، توسعه در مصداق معناست، ولی منحصر به توسعه در مصداق معنا نیست، حواستون باشه. و یه نکته جالبی که باز داشتیم این بود که میشه از قرآن از اون معانی بطنیش استفاده کرد و استنباط حکم کرد، به شرطی که امام یعنی حجت معصوم شاهد داشته باشیم از حجت معصوم. مثلا از آیه فلینظر الانسان عرض کردم ما راحت میتونیم برای بهداشت، برای نمیدونم انتخاب مربی برای خودمون، برای بچه‌مون استفاده کنیم. از آیه 3 مائده برای حرمت ولایت جائر، و اگر اضطرار بود اشکال نداره استفاده کنیم. و اینو دوستان فایده کمی نگیرید تو استنباط. خود بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا ما قبلا گفتیم چند مورد اصولیاتون میاد، همون روز اول من موارد آوردم که نگید این بحث بیخاصیتیه، اما با این ذیلی که ما اضافه کردیم، البته این دیگه استعمال در بیش از یک معنا نیست، مناسبت شده، بحث رو ارزشمند میکنه. چند تا سوالم هست میخواد من جواب بدم. من عذرخواهی هم میکنم صدام نمیدونستم اینقدر اذیت میکنه، هم خودمو داره اذیت میکنه هم شما رو، ولی دیگه حالا اومدیم کلاسم برقرار شده، شما اومدید امروز، حالا پیش بریم. برای فردا اگر به این سبک و سیاق باشد، من که از درسامو میذارم، که از سخنرانی هایی که ما زیاد داریم تو یه همایشی، نمایشی، سمیناری، میزه گردید، از این چیزایی که داریم، فقط کانال رو نگاه کنید. اگر اعلان تعطیلی بود فقط فردا، انشالله پس فردا مشکلی نخواهد بود، با میم انشالله. حالا یه استراحتی هم من، گرچه استراحت که ما نداریم ولی حالا اسمش استراحت. بله سوال کردن، یکی همون بحث اقرار بود که گفتن اینجا ما سه تا اقرار داریم، یا اقرار اول باطل شده، اینا رو که من جواب دادم. یکی از آقایون گفتن که بله آیا میتونیم بگیم که در توسعه در مصداق معنا، اگر معنا حقیقی باشه خب یه جامعه باید تصور کنیم و الا تناسب کافیه؟ بله، یه همون چیزیست که ما هم برش تصدی داشتیم، ما تا چون سوال شده بود من احترام کردم آوردم. یکی از آقایون نوشتن که اینو دقت کنید چون شما رو میبره تو سال گذشته، نوشتن در وضع عام موضوع اون لخاص استعمال در بیش از یک معنا نیست، وضع عام موضوع اون لخاص مثل وضع حروف، اینجور میگفتن دیگه، میگفتن واضح یک معنای عامی تصور کرده ابتداء الغایه، متا من رو برای ابتداء الغایه نگذاشته، برای مصادیق ابتداء الغایه گذاشته، ولذا معنای اسمی نداره، معنای حرفی داره. اگر بزرگواری که این سوالو کردن سال گذشته ما بودند، میدانن که ما خواهیم گفت این ربطی به اون نداره. اگر نبودند، من تقاضا میکنم اون بحث پارسالو ببینن. و از عام موضوع اون لخاص معناش این نیست که معنا متعدده، معنای من به تعداد هر استعمالی که متعدد نیست، به تعداد هر استعمالی متعدد نیست. جهتشم اینه که اون ابتدای خارجی محقق معنا نیست، اون نماینده معناست، با اون بحثایی که ما سال گذشته داشتیم. علی حال بیشتر از این نمیتونم من با این حالم و صدا توضیح بدم، باید ببینید جواب شما رده، نه خیر، ربطی به هم نداره. حالا تا یه موقعی اگر رفتید و دیدید و قانع نشدید، یه موقع ما رو یه جای گیر بیارید از ما بپرسید. سوال کردن توسعه در مصداق معنا با استعمال در معنای مجازی و حقیقی چه تفاوت داره؟ من دیروز عرض کردم براتون، توسعه در مصداق معنا بالاخره یک معنا، حالا یا معنای حقیقی، اگر فرد مجازی هم باشه مجاز سکاکیه نه مجاز مشهور، لذا معنا متعدد نمیشه، ولی مجاز بر اساس مسلک مشهور، حالا هر بزرگواری سوال کرده هیچی، میشه تعدد معنا و خون میشه استعمال در بیش از یک معنا. اگر مجاز سکاکی رو قبول کنیم استعمال در بیش از یک معنا نمیشه، و الا میشه دیگه. حالا توضیح بیشترش هم انشاءالله اهل فضل هستید و متوجه میشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صرفا برای اینکه آماده بشید برای بحث حالا یا فردا یا پس فردا، امر پنجم، و بهتون بگم اگر پشیمان نشیم این دیگه آخرین مقدم است. تو کفایه هم که میدونید، البته کفایه امر 13 یه وقت نپرسید از ما که شما بقیهشو چه کار کردید، ما بقیهشو یه جور دیگه بحث کردیم. امر پنجم ما امر 13 کفایه است و دیگه مقدمات کفایه هم تمام میشه با این امر، ما هم تمام میشه. یک سال که ما فلسفه اصول فقه داشتیم، یک سال که کفایه اصلا نداشت فلسفه اصول فقه. پارسال هم که رفتیم تو مقدمات 1، 2، 3، 4، الان میخوایم وارد مقدمه پنجم بشیم. حالا چند روز طول بکشه انشاءالله زود جمعش میکنیم دیگه، بعد میریم سراغ خود اصول فقه، مسائل اصول فقه. اما بحث مشتق امر پنجم، آقای عصاری میخواد باشه بعد از کلاس؟ امر پنجم، سیزدهم کفایه، راجب مشتق فضلا، راجب مشتق منظور چیه؟ اول معلوم بشه تا یواش یواش. منظور اینه اگر کسی متلبس به مبدع شد، مثلا یک نفر متلبس شد به مبدع مثلا خدای نکرده بخل و شد بخیل، متلبس به مبدع بخل، حالا اصلا چرا مثال اینجوری بزنیم بدمون بیاد، متلبس شد به مبدع جود، شد جواد، درست؟ بعد از مدتی این حالت رو از دست داد، این حالت رو از دست داد، پناه بر خدا پا به سن گذاشت. اینه که پا به سن میذارن برعکس این که حالا بی علاقه بشن، بعضیا به دنیا و مال دنیا میچسبن، به مال دنیا، درست؟ این صفت از دست داد، شد غیر جواد. آیا ما میتونیم بر این آدم به اعتبار گذشتش بگیم فلانون جواد حقیقتنا، نه مجاز و پجاز و اینا، به اعتبار گذشتش؟ این آقایون عبارت اینجوری درش آوردن، اگر کسی متلبس به مبدع یک اشتقاقی شد و بعد این مبدع ازش زائل شد، یا اگر حدث بود گذاشت کنار، گاهی صفته گاهی کاره، میتونیم حقیقتا بگیم ایشون این صفت برش اطلاق میشه همین الان ها، نه به اعتبار گذشته، یا نه این معلم بازنشسته که 10 سال بازنشسته شده ولی قبلا معلم بوده، درست؟ قبلا معلم بوده، آیا ایشون الان معلمون؟ نگید مثل بیچارهایی که شبا کلاس و روز کل، بعد بازنشستگی نه، بعد بازنشستگی گذاشته کنار همه چیز رو، شده شهردار زنجان، نگاهی میگن برای خانمش کار میکنه، شده شهردار خانمش، خانم جان، درست شد؟ این آدم الان معلمون یا نه؟ به اعتبار گذشته اگر بگیم که خب بله فلان آقا معلم بوده است، که بحث نداره که حقیقت هم هست، نه بگیم فلانون معلمون. من مثال به باب نهست میزنم، بعضی هو نکنن، اونه که با این بحث مخالفن، حالا یه نفر نهست کرده به هر معلمی میرسه سلام کنه، احترام کنه، با خودش عهد بسته که اگه هر معلمی اومد تو ماشین اتوبوس ایشون نشسته بود بلنش معلم، نه معلم خودش مثلا، حالا هست معلم، یه معلم وارد میشه ولی الان بازنشسته است، خب اگر معلم باشه مصداق نزد این آدم محقق میشه. به هر صورت بحث بحث قشنگیه، فردا یا پس فردا بحث رو پی خواهیم گرفت. این عبارت فخر رازی رو دارید تو چیزون هست، با دقت مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، طبیعتا ما نخواهیم زیاد توضیح داد. الحمدلله.